ساعت 17 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فردا دوشنبه عازم ژنو می شود. ده‌ها نفر از جمله چند نفر از اهالی مطبوعات و رسانه‌ها در ترکیه بازداشت شدند. معاون وزیر خارجه ایران می گوید 37 زندانی ایرانی در ترکمنستان مورد عفو قرار گرفتند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع خبرهای رادیو فردا. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه عازم شهر ژنو سوئیس می‌شود تا نخستین دور مذاکرات هسته‌ای در دوره تمدید 7 ماهه را آغاز کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده که این دوره از مذاکرات از 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو برگزار می‌شود. آقای عراقچی همچنین به ایرنا گفته که از روز دوشنبه 24 آذر هم مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های ایران و گروه 5+1 در ژنو برگزار می‌شود. تیم مذاکره کننده ایران قرار است مذاکرات دو جانبه هم با هیئت آمریکایی داشته باشد. ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست یابند. پلیس ترکیه روز یکشنبه به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح الله گلن رقیب رئیس جمهوری این کشور حمله کرده و چند نفر را بازداشت کرد. پلیس ترکیه در این عملیات گسترده علیه آنچه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور شبکه توطئه برای سرنگونی او خوانده 23 نفر را در 13 شهر دستگیر کرده است. این عملیات در چندین شهر ترکیه از جمله استانبول انجام شده و از جمله اکرم دومانلی سردبیر روزنامه زمان هم بین دستگیر شدگان است. سردبیر یک شبکه تلویزیونی نزدیک به آقای گلن و تهیه کننده کارگردان و نویسنده این تلویزیون هم بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حکم بازداشت برای 32 نفر صادر شده است. چندین پلیس هم در بین بازداشت شدگان هستند. روز یکشنبه جمعیت زیادی از مردم در مقابل دفتر روزنامه زمان تجمع کرده و مانع از ورود پلیس به ساختمان این روزنامه شدند. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران از عفو 37 زندانی ایرانی توسط رئیس جمهوری ترکمنستان خبر داد. آقای قشقاوی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت به دنبال پیگیری‌های وزارت خارجه و سفارت ایران در اشغاباد، تعداد 37 زندانی ایرانی که در زندان‌های ترکمنستان بودند مورد عفو رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند و به زودی به ایران وارد خواهند شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که ماه گذشته هم چند نفر از زندانیان دو کشور آزاد و به کشورهای خود فرستاده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد موسی هاشمی گلپایگانی سفیر ایران در ترکمنستان هم گفته که حدود 220 زندانی ایرانی در ترکمنستان در بازداشت هستند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از بازگشت 800 هزار زائر ایرانی از کربلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید اوحدی گفته که بعضی از زائران مسیری طولانی را تا مرز ایران به صورت پیاده طی کردند. این در حالی است که محسن نظافتی مدیر کل عتبات و آلیات سازمان حج و زیارت به خبرگزاری ایسنا گفته که تا صبح امروز یکشنبه 340 هزار نفر از 3 مرز رسمی شلمچه، مهران و چذابه وارد ایران شدند. مقام های ایرانی میگویند حدود 1,500,000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان به کربلا سفر کرده بودند. مقام های عراقی اعلام کردند بیش از 17 میلیون زائر در روزهای گذشته وارد کربلا شدند. انوشیروان ارجمند، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، ظهر روز یکشنبه درگذشت. آقای ارجمند از مدتی پیش به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان پارسیان تهران بستری شده بود. او متولد مهر ماه سال 1320 در زاهدان و برادر بزرگتر داریوش ارجمند بازیگر سینماست. پسر او برزو ارجمند و دخترش بهار هم بازیگر سینما و تلویزیون هستند. انوشیروان ارجمند از اواخر دهه 40 خورشیدی به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد. او در مجموعه های مختارنامه، امام علی، روزی روزیگاری و چند فیلم ایفای نقش کرده است. اما این روزها تغییرات جوی از جمله عناوین خبری معمول است: بالا رفتن سطح آب دریاها، جبهه های هوای به شدت گرم، جاری شدن سیل یا خشکسالی. از همین رو نشست تغییرات جوی برای 20مین بار و این بار در پرو برگزار شد و در نهایت پس از بیش از یک هفته 196 کشور توافق کردند که چگونه تا سال آینده برای دستیابی به توافق نهایی اقدام کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نشست لیما بنا بود روز جمعه پایان یابد، اما تا یک شنبه زمان لازم بود تا در نهایت کشورها تصمیم بگیرند که در 6 ماه پیش رو برنامه ملی خود برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را به سازمان ملل اعلام کنند. دستور کار نشست لیما آماده شدن کشورها برای نهایی کردن توافق در دسامبر سال آینده در پاریس بود. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی از پرو گزارش دادند، مشکل اصلی در ساعات پایانی تصمیم‌گیری اختلاف رویکرد بین کشورهای فقیر و غنی و کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است. در متن توافق نهایی که در لیما به دست آمد، آمده است که کشورها همگی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مسئولند، اما مسئولیتشان تفاوت‌هایی دارد. نشست لیما درباره تغییرات جوی در روز پنجشنبه شاهد حضور بالاترین مقام دستگاه دیپلماسی آمریکا جان کری بود که در سخنرانی پرشور از کشورها خواست تا برای مبارزه با آنچه که تغییرات جوی بر زندگی بشر تحمیل می‌کند، اقدام کنند. آقای کری همچنین توافق اخیر آمریکا و چین به عنوان دو جبهه مخالف در راه مبارزه با تولید گازهای گلخانه‌ای را تاریخی خواند و گفت این توافق پیامی آشکار برای همگان دارد که موانعی که در دهه‌های پیشین با آن روبرو بودند قابل برداشته شدن هستند. اما در حالی وزیر خارجه آمریکا به برداشته شدن موانع و توافق تاریخی با چین اشاره کرده که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این توافق بار دیگر در لیما تحت شعاع قرار گرفت، چرا که نزاع بر سر اینکه چه کشوری باید چه اقدامی کند بالا گرفت. اگرچه نشست تغییرات جوی سازمان ملل یا همان کاپ 20 با یک توافق به پایان رسید و اتحادیه اروپا روز یکشنبه از این توافق به عنوان اقدامی به پیش برای دستیابی به پیمان تغییرات جوی در سال آینده یاد کرد، اما بسیاری از ناظران این نشست و تحلیلگران توافق به دست آمده در پرو را ضعیف قلمداد کردند. از آن جمله سم سمیت از صندوق جهانی حیات وحش WWF درباره توافق به دست آمده در پرو به رویترز گفته است:
این یک متن به شدت ضعیف است. طرفین تنها به این نتیجه رسیدند که هر کدام به صورت داوطلبانه اطلاعات درباره نحوه کاهش گازهای گلخانه‌ای را ارائه دهند. اصل ماجرا این است که وقتی کارها انجام شد، فهمیدن اینکه آیا اقدامات به مبارزه با تغییرات جوی کمک خواهد کرد یا خیر بسیار سخت خواهد بود.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره نوشته است که ساعت پایانی نشست لیما به بحث درباره کلمات سپری شد. یکی از آنها جایگزینی کلمه باید با می توانند بود. اینکه کشورها به جای آنکه موظف شوند که اطلاعات قابل تحلیل درباره اهدافشان در کاهش گازهای گلخانه‌ای را ارائه دهند، می توانند این کار را انجام دهند و از همین جهت است که تحلیلگران و فعالان عرصه محیط زیست بیمناک نتیجه چنین توافقی هستند.
گزارش همکارم آهانا کاویانی رو با هم شنیدیم. گزارش های جدید از دیدار چند روزه پیش نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با دبیرکل حزب الله در لبنان حاکی از آن است که مسکو حمایت تسلیحاتی از حزب الله را به طور بی سابقه افزایش می‌دهد. بسیاری از سلاح‌های در دست حزب الله ساخت روسیه هستند، اما ظاهرا این تسلیحات توسط سوریه و ایران در اختیار این جنبش قرار داده شده و تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره همکاری‌های نظامی مسکو و حزب الله منتشر نشده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رسانه‌های روس و ایرانی به نقل از روزنامه لبنانی ادیار نوشتند که ولادیمیر پوتین به تازگی به سید حسن نصرالله پیغام داده که تمام کارخانه‌ها و زقاهای تسلیحات روسیه در خدمت حزب الله است. بر اساس این گزارش‌ها، شنبه روزنامه ادیار لبنان به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده، دیدار نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه با دبیرکل حزب الله را هدف اصلی سفر وی به منطقه خواند و افزود که بوگدانوف حامل پیام پوتین به سید حسن نصرالله بود، مبنی بر آن که مسکو از کمک‌های نظامی به حزب الله دریغ نخواهد کرد. رسانه‌های روس و ایرانی به نقل از دیار نوشتند که گفتگوهای بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه با مقامات لبنان بر سه محور اصلی متمرکز بود: ارتقای نقش روسیه در منطقه و در این راستا تضعیف آمریکا و همچنین تضمین بقای بشار اسد در قدرت. زیف هانین، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی، معتقد است که توجه اخیر روسیه به خاورمیانه دل بر دستور کار گسترده کرملین است.
Израиль заявляет о том, что имеются факты поставок российского оружия. Иран и Сирия передают Хизбалле произведённые в России.
از ارسال غیرقانونی سلاح‌های روسی از جمله انتقال این تسلیحات برای حزب الله توسط ایران و سوریه خبر داده. اما هیچگاه روسیه را علناً متهم نکرده تا این موضوع باعث افزایش تنش‌ها میان دو کشور نشود. در این حال مقامات اسرائیلی صراحتاً اعلام کردند که بی‌توجه به واکنش مقامات روس تسلیحاتی که قواعد بازی را عوض می‌کند را نابود خواهند کرد. چرا کرملین ارسال این سلاح‌ها به منطقه را افزایش داده؟ زیرا اسرائیل به وعده‌هایش به روسیه عمل نکرده. زیرا مسکو می‌خواهد واشنگتن را در جبهه‌ای جدید به چالش بکشد و حتی زیرا کرملین می‌خواهد توجه جهان را از مناقشه اوکراین دور
کند.
روسیه حزب الله را از نیروهای با نفوذ منطقه می‌داند و برها به روابط خوب با این سازمان تأکید کرده. اما هیچ گزارشی درباره همکاری نظامی این دو در دست نیست. رسانه‌های اسرائیلی بارها گزارش دادند که سوریه و ایران انواع موشک‌های ضد تانک و ضد ناو روسی در اختیار حزب الله قرار دادند. پنجشنبه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی که هویتش فاش نشده نوشت که واشنگتن خبر دارد که حزب الله همچنین تسلیحات روسی را به شکل قطعه از سوریه قاچاق می‌کند. الکساندر گولدز، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که روسیه از این موضوع مطلع است.
Исторически сложилось так, что Россия продает оружие тем по большей части.
Сейчас به طور سنتی روسیه سلاح‌های خود را به کشورها و گروه‌هایی می‌فروشد که به دلایل سیاسی نمی‌توانند این تسلیحات را از صادرکنندگان غربی خریداری کنند. البته فروش سلاح به حماس و حزب الله بیش از اینکه با اهداف نظامی یا تجاری روسیه همخوانی داشته باشد، در راستای اهداف سیاسی کرملین است. شایعه در این باره فراوان است و مطمئناً به زودی می فهمیم که این شایعه ها حقیقت دارد یا نه.
میخائیل بگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و آفریقا، طی دو سفر به لبنان در دو هفته گذشته با نمایندگان احزاب و سازمانهای با نفوذ این کشور دیدار و پیرامون تحولات منطقه از جمله اوضاع سوریه و عراق گفتگو کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، او بر حمایت مسکو از ارتش و نیروهای انتظامی لبنان برای مقابله با تروریسم بین‌المللی تاکید کرد، اما به کمک‌های نظامی مسکو به حزب الله هیچ اشاره‌ای نشده. وزارت خارجه روسیه همچنین گفت که به گزارش‌های رسانه‌ای در این رابطه واکنش نشان نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سنای آمریکا روز شنبه 13 دسامبر بودجه موقت هزینه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی نهادهای دولت فدرال را تایید کرد. تصویب این لایحه از سوی سنای آمریکا پس از آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه شب این لایحه را تصویب کرده بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
سنای آمریکا در ساعات بامدادی یک شنبه به وقت اروپای مرکزی در وقت غیر معمول لایحه 1100 میلیارد دلاری مخارج فدرال را با 56 رأی مثبت در مقابل 40 رأی منفی تصویب کرد. حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این اعلام کرده بود که این مصوبه را امضا خواهد کرد، روز یک شنبه به وقت محلی و هنگامی که از خواب بیدار می شود باید این مصوبه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را توشیح کند تا از تعطیلی برخی نهادهای دولتی جلوگیری شود. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را نیمه شب پنج شنبه تصویب کرده بود، اما سنای آمریکا روز جمعه موفق به تایید آن نشده بود. این لایحه بخش عمده ای از هزینه‌های دولت آمریکا را تا سپتامبر 2015 تأمین می کند، اما اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان برای برخی بخش های دولتی تنها بودجه اضطراری و موقت را تصویب کرده است. از جمله بودجه وزارت کشور برای دوره ای حدوداً دو ماهه و تا فوریه 2015 تصویب شده است. با توجه به تغییر وزنه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا پس از انتخابات میان دوره ای، به نظر می رسد اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس قصد انجام اصلاحاتی در بودجه ارائه شده از سوی دولت باراک اوباما را دارند. از جمله گفته می‌شود که سناتورها، به ویژه سناتورهای نزدیک به جریان سیاسی موسوم به تی پارتی، بر سر تصویب بودجه لازم برای بخش مهاجرت ناراضی‌اند. سال گذشته به دلیل اختلاف نظر کنگره و دولت آمریکا بر سر بودجه، شماری از نهادهای دولتی مدتی تعطیل شدند. تعطیل شدن دستگاه‌های فدرال به دلیل نداشتن بودجه در 17 سال پیش از آن سابقه نداشت. حجم بودجه کل آمریکا در سال 2015 که از سوی ریاست جمهوری ارائه شده است در بخش درآمدها 3337 میلیارد دلار و در بخش هزینه ها 3901 میلیارد دلار است که با یک کسری بودجه 564 میلیارد دلاری روبروست.
با گزارش همکارم جواد کوروشی رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید.